الصلاة والسلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین. الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک حضرت باقر امام پنجم علیه السلام در یک متن بسیار پرارزش علت حرکت حضرت ابی عبدالله الحسین رو دو مسئله بسیار مهم می دونن. یکی نجات جامعه از جهل به حقایق و یکی هم نجات جامعه از بیراهه، انحراف، ضلالت و گمراهی. سؤال اینه پیغمبر عظیم الشأن اسلام 23 سال دریایی از حقایق رو از طریق قرآن کریم و فرمایشات خودشون در جامعه بیان کردن، کار پیغمبر عظیم الشأن اسلام علاج جهل بود. وجود مبارک رسول خدا در طول 23 سال عمر نبوتشون برای هدایت مردم خیلی هزینه کردن. یعنی جهل مردم با زحمات ایشون علاج نشود، مردم این بیماری رو که در زمان قبل از بعثت داشتن در طول 23 سال بعثت هم داشتن. بیست و سه سال رنج برد، مردم رو هدایت کرد از بیراهه و انحراف به طرف صراط مستقیم آورد. نیومدن مردم در صراط مستقیم. پیغمبر درباره جهل، نادانی، ندانستن، نفهمیدن و امیر المؤمنین فرمود لا فقر اشد من الجهل، زیانبارتر از ندانستن و جهل چیزی در این عالم نیست. که من تمام دوره عمرم رو به تاریکی زندگی بکنم، حق بودن و باطل بودن هیچ قدمی رو، هیچ حرکتی رو، هیچ کوششی رو، هیچ برخوردی رو نفهمم، این زیانبارترین محوره. گمراهی یک کار ابلیسیه، یک کار شیطانیه. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، تو سوره یاسین، که این شیاطین انسی گروه‌های بسیاری رو در این عالم گمراه کردن. میشه آدم عالم بشه و ظالم باشه؟ میشه آدم عالم باشه و کافر باشه؟ میشه آدم وارد صراط مستقیم الهی بشه و از این صراط بیرون بیاد و در گمراهی قرار بگیره؟ جوابش مثبته، میشه. یه آیه‌ای در قرآن مجید خیلی آیه جالبیه، در سوره اعراف می‌فرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، حبیب من برای مردم داستان این انسان رو بگو که عالم شد، علمش هم فراوان بود. فنسلخ منها، از این علم قطع شد، علم اسیر شد در درون او. دیگه علم چهره در دایره عمل نشون نداد، یه علم محبوس. فأتبعه شیطان، این افراد گمراه وقتی دیدن این عالم از علمش جدا شد، دنبالش رو گرفتن برای اینکه از او علیه خودش، علیه شرفش، علیه کرامتش، علیه مردم بهره کشی کنن، از وجود او سوء استفاده کنن. و کان من القاوین، این آدم عالم که در صراط مستقیم بود، کان من القاوین، جزء منحرفین شد، افتاد تو بیراهی. چرا این گونه شد؟ قرآن مجید این آدم رو علت تعطیل علمش رو و در اختیار شیاطین قرار گرفتنش رو که از قدرتش هر نوع سوء استفاده میخوان بکنن دو چیز ذکر میکنه، که هر کسی دچار این دو بیماری بشه علم کاری براش نمیکنه، نصیحت کاری براش نمیکنه، موعظه کاری براش نمیکنه. یکی قرآن میگه ولکن نهو اخلد الارض، با همه وجود پولکی شد، یعنی پول رو به جای خدا قرار داد، پول رو به جای ایمان قرار داد، پول رو به جای عبادت قرار داد، پول شد معبود، چنان عاشق پول شد که فقط پول میخواست. حالا این پول خواهی به چه قیمتی براش تموم بشه دیگه براش مهم نبود، چون علم حبس بود. اینکه برای به دست آوردن پول به مردم ضربه بزنه، به دین ضربه بزنه، به جامعه ضربه بزنه براش مهم نبود. ولکن نهو اخلد الى الارض و تبع هواه. این خیلی نکته مهمه. کلمه هوا با هی دو چشم و واو و الف به معنای خواسته های غیر منطقی و نامشروعیه که در باطن انسان لانه میکنه. با بودن این خواسته ها آدم این گونه میشه که هر چیزی رو برای لذت بدن و شکم و شهوت بدون قید و شرط میخواد. یک کسی مثل شما بزرگواران علاقه به پول دارین، علاقتون هم طبیعیه، ولی مرز این علاقه با دین خدا بسته است. میگید زندگی مشکل داره ولی من با پول حرام مشکلمو نمیخوام حل بکنم. گاهی هم صبرتون و طاقتتون بالاست، میگین میخواد مشکل حل بشه، میخواد حل نشه. به امید خدا، توکل به پروردگار. مگه ابوذر به مشکل مالی بر نخورد؟ مگه عاقبت از گرسنگی و تشنگی در بیابان روزه جان نداد؟ مگه ضرر کرد؟ ابوذر اگر رفته بود پیش عثمان و گفته بود مریدتم، همون ابتدای کار بالای 500,000 دینار طلا بهش میداد، خیلی هم مشکلش حل میشد. میتونست با این پول مدینه کاخ درست بکنه. منطقه کشاورزی بود، یه 20 هکتار باغم درست بکنه، خوش خوش باشه. ولی ابوذر آگاه میدید اون پول و اون باغ ناخوشیه، نخوشی. شما پول میخواین، خواستتونم طبیعیه، ولی این خواسته شما با مقررات پروردگار عالم بسته شده. میگین ربا نه، ارث خواهر و برادر نه، رشوه نه، قصد نه. من به همین آب باریکهی که خدا برام فرستاده از راه حلال قانم، به خودم منو ثروتمند بکنه، ثروتمند میکن. 35 سال پیش، شایدم بیشتر، 40 سال پیش، من اوائل طلبگیم بود، تو محلمون یه مردی بود، یه مغازه مختصری داشت، درآمدش هم همون آب باریکه بود. تمام مردم محلم به این ارادت داشتن، ارادت که میگم واقعا ارادت داشتن، یه روزه هم داشت که من اون روزه رو میرفتم، باور بکنید 5% از جمعیت روزش از اولیاء خدا بودن. بعضی از منبریاش هم همینجور، اونا هم از اولیاء خدا بودن. من یکی از منبریاشو ندیده بودم، بقیه منبریاشو دیده بودم، ولی یه منبریشو ندیده بودم. یکی از علما نقل میکرد، عالم برجسته‌ای بود در تهران، اونم همون وقتا مرد، که من یه روزی اومده بودم اونجا روزه، اون عالمی که منبر بود، میگم من ندیده بودمش، اون منبر بود، گفت به لهجهش و به مطالبش من زیر عبا گاهی میخندیدم، تو روزشم یه مقدار لبخند میزدم، ولی اون منبرش و رفت روزش و خون، خوبم مردم گریه کردن. بعد منبر اومد از بغل دست من رد شد، خم شد، به من گفت به جای خنده نسبت به این مسائل گریه کن، و رفت. این مغازه محدودی داشت، پاکترین جنس رو میفروخت به مردم، قیمت جنس رو خیلی متعادل به مردم میگفت. یک کسی از دنیا رفت تو تهران، اون زمان یعنی 45-6 سال پیش، خانوم اون مرده بود قبلن، بچه هم نداشت، وقتی مرد وصیتشو که در آوردن نوشته بود کل زندگی من مربوط به فلانیه. اون زمان به ما میگفتن مجموع ثروت او 6 میلیون تومان بود که اووردن دادن به این بقال، گفتن آقا نوشته همشو بدیم به تو. خیلی بوده 6 میلیون تومان. ما اولین خونهی که تو تهران خریدیم 4800 تومان خرید، خونه 50 متری، یعنی این 5000 تومانی ها که دستمونه 200 تومن کمتر. شما ببینید اون زمان با 6 میلیون تومن چی کار میشد بکن. اونم تهرونی اصل بود، همینی که 6 میلیون بهش رسید، باور بکنید میتونست بره محمودیه و داوودیه و بره میرداماد و بره تجریش، با اون 6 میلیون تومن 60-70 هزار متر زمین بخره، الان میشد 600-700 میلیارد تومن. فکر میکنید با این 6 میلیون چی کار کرد؟ مردان خدا، گفت خب این مغازه رو که پروردگار برای روزی من و زن و بچه هم قرار داده، منم که سر سال کم نمیارم، با این مغازه مکه رفتم، پسرامو زن دادم، دخترامم شوهر دادم، این پول رو تقسیم بکنیم بین اونایی که کم میارن. بکنم یه سال نکشید تمام 6 میلیون تومن رو به مستحقترین افراد متدین داد، تموش. یه وقت خودم پول میخواد، ولی این پول خواهی، ببینید هوا خواستن، ولی این مقید به مسائل الهیه. همه پولی رو نمیخواد. اگرم به قول قرآن یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمی برد 6 میلیون تومان براش فرستاد، چون رفیق با خداست، قیامت رو هم قبول داره، میگه خب این پولو بیام با خود پروردگار معامله بکنم. حالا من برفرض برم در بهترین نقطه تهران 60,000 مترم زمین بخرم، بعد 40 سال دیگه بشه 600 میلیارد تومان، اولا من که نیستم، بعد این 600 میلیارد تومان رو ورثه من میخواد بخوره، فاتحه هم برای من نمیخونه. خیلی هم ورثه ها الان فاتحه برای پدر مادرشون نمیخونه. یکی از دوستانم میگفت روبرو مغازه من یه کارخونه داره، یه روز صبح با استراب اومد گفت من مادرم مرده، هیچ کاری برای مردنش بلد نیستم بکنم. گفتم خب بیشین، ما الان تلفن میکنیم به اجدرا، آدرس میدیم، بیاد در خونه. گفت ببین کاری به کار من نداشته باشه، هرچی پول میخواین میدم، بگو خود عوامل به ایزهر رو برن ننم رو بردارم ببرن دفن کنم، من نه آدرس قبر میخوام و نه خودم میتونم برم به ایزهر رو، من پرستیج من پرستیج به ایزهر رو این نیست. حتما فکرم میکرد خودش نمیر المؤمنینه، هیچ وقت نمیمیر. اما آدم های آگاه، ببینید جاهل یعنی عالمی که حتی علم داره، علمشو حبس کرده، این دیگه خب مثل یه جاهل میمونه. آدم جاهل نمیفهمه چگونه زندگی کنه، یا عالمی هم که علمشو معطل کرده با جاهل فرقی نداره. قرآن میگه ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، خواسته ها همه شده بود بی در و پیکر بی مرز، فقط میگفت میخوام. خب الان تو میخوای، آخه این پول حق یتیمه، حق بیت المال، حق 70 میلیون جمعیت، این پول قصبیه، این دوزیه. آخه میخوام که حرف انسان میگه، اینایی که میگین شعر میخوام. این فکر میکنید برای شما امنیت میذاره؟ فکر میکنید اجازه میده حق شما دستتون باشه؟ زین العابدین میفرماد این پول خواهان بیدر و پیکر گرگان جامعه هستن، می درن و میرن جلو. این متن روایت در کتاب با عظمت روزت الواعظین میگه این پول خواهان بیدر و پیکر گرگن. حال دستشون به شما نرسیده شکمتون رو پاره نکردن، به شما هم دستشون برسه شکم شما رو هم پاره میکن. من یه مطلبی رو یه وقت گفتم، فکر نکنم دولت توجه به این مطلب داشته باشه، مردمم توجه به این مطلب داشته باشن، فکر نمی کنم. چون اگه هر دو متوجه بشن یه فکر دیگه می کنن، یه طرح دیگه می ریزن. به دوستانم گفتم، یه کسی اومده بود میگفت برم، میخوام برم بانک، صحبتم کردم، حاضرم شدن، خیلی زمان دور 200 میلیون تومان میخوام بگیرم. گفتم این 200 میلیون تومان مال دولته تو بانک؟ و نه، مال دولت نیم، مال هم دفترچه ها و حساب جاری ها و پیر زنا و پیر مردا و بچه ها و جوونا و. گفتم خود 200 میلیون تومان میخوای بگیری، از این مجموعه پولا باید جمع کنن به تو بدن و تو 200 میلیون تومان سر سال بشه 400 میلیون، دو سال بعدم بشه 1 میلیارد. صاحبان این پولا 100 جور مشکل دارن، اومده یه پولی گذاشته تو بانک، درسته پولش هم بین نمیره، تا 2 سال دیگه هم ور نمیداره، اما ببین واقعا راضیه که با پول او تو تا 2 سال دیگه 1 میلیارد به جیب بزنی؟ خب باری بگی، هم پشت بریم دنبال صاحبان این دفترچه ها، پیر زن قد خمیده و مال یتیم و پول پسنداز 200 تا اداری و بپرسیم از اینا، بگیم ای جمعیت با کمال ادب سوالی از شما داریم، اگه ما پول شما رو بگیریم تا 1 سال دیگه 1 میلیارد گیرمون بیاد، اما شما همون 50,000 تومانت بمونه، بعد 2 سال بانک زنگ میزنه که 1,600 تومن بردی، بی بیگی که 2 کیلو سبزی هم نمیدن به تو، تو راضی هستی من با این پولت 2 سال بعد 1 میلیارد پول پیدا کن؟ اینا را اگه پیغمبر بود چی جواب میداد به ما؟ اگر ائمه طاهرین بودن چی جواب میداد؟ چی جواب میدادم؟ یعنی میگودم برو بگی؟ نمیدونم، من نمیخوام مسئله فقهی بگم، من اهل فتوا نیستم، اما امیرالمؤمنین میفرماید ثروت متراکم پیش کسی جمع نمیشه مگه به قیمت فقیر شدن هزاران نفر. هزاران نفر، یکی میخواد شب 2 کیلو سیب زمینی بر زن و بچهش ببره، نداره، یکی هم 1,000 میلیارد تومنش ساکته، انقدر پول در گردش داره که دیگه اینو لازم نداره، دین اینو میپسنده، قرآن اینو میپسنده. اگه پیغمبر در بین ما بود میپسندید؟ اگه امیرالمؤمنین بین ما بود میپسندید؟ نمیدونم. امیرالمؤمنین زمان حکومتش بعد نماز مغرب و عشا همین مسجد کوفه که رفتین دیدین، اومد بره خونه، خونه ای که یه شب گفتم براتون مستأجر بود، مالک نبود، قصاب صداش زد، حاکم مملکت، گفت علی جان کجا میری؟ فرمود خونه. گفت کل گوشتای من که از صبح تا حالا آوردم، گوسفند خوبی هم، یه 1 کیلو گوشت مونده، اینو ورد و ببر خونه. امیرالمومنین یه نگاه به قصاب کرد، خیلی با محبت فرمود
پول یک کیلو گوشت من ندارم. من از ریاست جمهوریم به مملکت شما تا حالا یک قرون حقوق نگرفتم. من چند تا درخت خورما مدینه دارم، گفتم سر سال که خورما میرسه بفروشین پولشو بیارین کوفه، من خرج یک سالمو میزون این پول میکنم. علی میتونست پول کلون به جیب بزنه؟ یه زرنگتر از علی تو دنیا کی بود؟ همون زمان میتونست تو 4 سال حکومتش یه 7-8 میلیارد اون زمان به جیب بزنه. علی خیلی زرنگ بود. گو من پول ندارم. گو نسیه ببر. گو کی بدم؟ گو هر وقت داشتی. به قصابه فرمود که رفاقت من با شکمم بیشتر از رفاقت من با توه، چون من ممکنه تا یه ما دیگه نتونم پول گوشت تو بدم، یا باید رامو عوض بکنم منو نبینی، یا اگه بیامد در مغازت برم یه جوری سلام بکنی که یعنی پول ما چی شد. اما به رفیقم شکمم میگم شیکم الان که پول ندارم گوشت بهت بدم، صبر کن. حالا یه کسی ممکنه عید قربون قربونی بکنه یه تیکه گوشتم بیاره بگه علی جان این قربونیه، گوشت گیرمون اومد بهت میدیم، گیرمونم نیومد که ما دوتا با هم دعوا نداریم. گو من با شیکمم رفیق‌ترم، من با این شیکم جهنم نمیرم، خیلی با من رفیقه، چقدر من میخواد بخوره؟ 200 میلیارد تومان. خب برای چی؟ برای کاری هم نمی کنن آخه بعضی ها. کاری نمی کنن. به این منبر سید و شهدا یه کسی رو یه بار یه جا دیدم داشت دلم براش میسوخ، با اون کوچه‌الواری که به بدنش وای نمیساد و اون کفشی که پاش بود. بعد یه روز اونجایی که من دیدمش، اون طرفی که با من رفیق بود، من اونو که نمیشناختم، هم در مغازه او دیدمش، او مغازه دار رو دیدم، به عکس رنگی در رو گو اینو که پیش من دیده بودی مردم. اه بنده خدا، زندگیش خوب بود، مستاجر بود، خونه داشت. خونهش کجا بود؟ پردیسان بود، واوان بود. بنده خدا توی جای 30-40 متری با اون لباس رو گو نه خوب بود و ازش حالا میخوام مسائلش رو از تو بپرسم. گفتم بپرس. گفت نزدیک 200 تا سند ملکی ازش مونده، 170 میلیارد تومان هم پول نقد. ما با اینا باید چی کار کنیم؟ من چه میدونم باید چی کار کنیم. اول خمس شده اگه ورثش قبول بکن، بعدم کل مالو سلس کن، 2/3 مال زن و بچه‌ش و 1/3 هم حق خودش. خب که چی با این همه ثروت با اون بدن لاغر رفتی تو به اجدر و یه هفته بعد اگه قبرتو با میکردن موشا و کرما خورده بودنت؟ خب این چه زندگیه؟ این اسمش زندگی جاهلانه به علاوه هوای نفسه. پیغمبر که مردم عزیز، برادران بزرگوار، خواهران با کرامت، خدا در قرآن میگه گاهی به خاطر مردم به حد جون کندن میرسید که مردم رو نجات بده. جهلو که با علم برطرف کرد، یعلمهم الکتاب، ولی حکمه گمراهی رو که برطرف کرد. پچه رو میگه امام باقر امام حسین حرکت کرد لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت زلاله. کی به جان مردم افتاد که مردم رو دوباره به جهل قبل از بعثت برگردون؟ کی تو جون مردم افتاد که مردم رو از صراط مستقیم به جانب گمراهی کشید با تحریک هوای نفس و لذت خواهی بدنی و خیالی؟ اول بریم سراغ امیرالمومنین بعد مرگ پیغمبر ببینیم ایشون چی کار کرد. ایشون کسانی رو که تربیت کردن من چند تاشون رو اسم ببرم. یکیش میثم تمار، یه تربیت شده امیرالمومنین. یکیش مالک اشتر، این تربیت شده علی. شما ببینید علی این مالک رو در تربیت به کجا رسون. اینا تک نفرن ها، پیغمبر زمین سازی کرد همه جامعه بشن مالک، همه بشن میثم تمار، ولی تک نفر ببینید کیه؟ این تربیت شده ی علی مالک اشتر که وقتی خبر کشته شدنش و کوفه به علی دادن، اومد رفت رو منبر مسجد کوفه گفت مردم جایگاه مالک برای من جایگاه من بود برای پیغمبر. من نمیفهمم این جمله رو. من والا در حد ارزیابی ارزش های مالک نیستم، من نمیدونم یعنی چی. بعد گفت مردم، این جملهش گفت مردم، این که پیغمبر رو ندیده بود مالک، تربیت شده یه مکتب علی بود، گفت مردم تا روز قیامت میان زنان مادری که یه مالک دیگه بزاد رو سراغ ندارم. این تربیت شده یه امیرالمومنین. یه تربیت شده یه علی حجر ابن عدیه. من قبرش رو رفتم سوریه زیارت کردم با 5 تا از رفیقاش که صبح زود معاویه داد 6 تا قبر کندن، اینا رو با زنجیر از زندان اووردن کنار این 6 تا قبر. مامورا بهشون گفتن یا بگین ما به هیچ عنوان علی رو نمیخوایم، یا الان کنار این قبر سرتون رو میبریم با همین بدن زنجیری میندازیمتون تو قبر. گفتن ما علی رو میخوایم، هر کاری میخواییم بکنین. هر 6 تا رو اول آفتاب سر بریدن با لگد بدنهای به زنجیر کشیده رو نه غسل دادن نه کفن کردن، انداختن تو قبر رو خاک پر کردن. مالک تربیت شده یه علیه، حجر تربیت شده یه علیه. روز 20 ماه رمضان حجر ابن عدی وقتی اومد کنار بستر علی، ملاقاتم ممنوع بودا چون امیرالمومنین حال دیگه نداشت، چشمشو بانه میکرد، به شدت تون صداش ضعیف شده بود. یه بار روز 22 چشمشو باز کرد، دید تو اتاق هیچ دینی، صدا زد حسن جان بیا بابا، من دلم برای حجر ابن عدی تنگه، برو در خونش برشته بیار. علی بفرسته دنبال آدم خیلیه با. علی بگه دلم برای این آقا تنگه خیلیه با. وقتی حجر اومد چشمش به قیافه علی که افتاد، اون فرق شکافته و رنگ زرد و بیحالی، صورتشو گذاشت روی بستر علی، رو بدن علی، چنان گریه کرد. امیرالمومنین فرمود حجر گریه نکن. گفت علی جان تو که داری میری، ما چجوری میمیریم، بیدین یا دیندار؟ علی فرمود به تو اطمینان بدم که تو تبدیل به خیر شدی، نه خیر شدی. فرمود خود تمام وجود تو نوره و تو در آینده در راه من شهید میشی و به من ملحق میشی. اینا نمونه های تربیت شده های امیرالمؤمنین بودن، آگاه عامل و در صراط مستقیم پروردگار. اما بعد مرگ پیغمبر یه مدرسه ساخته شد برای کل ملت، ملت هم مسابقه میدادن وارد این مدرسه بشن، چون میدیدن با علی خواسته آزاد نمیتونن داشته باشن. میخوام، نه علی نمیذاش هر کی بیاد بگه میخوام. علی هر کی میومد میگفت میخوام، میگفت با حدود الهی بخواه. میخوام نمیشه، تمام این ملت حق دارن. میخوام چی رو میخوام؟ دلم میخواد عرق بخورم. خب میخوای بخوری، چاقو بکشی دوتا رو بکش، تو مستی بری خونه تو آتیش بزن، تو مستی بری لگد بزنی به سینه همسرت، قلب شکار بیفته بمیره، میخوای؟ من خودتی که میخوای، غلط کردی میخوای. تو باید چیزی رو بخوای که هیچ حقی رو از کسی پامال نکنه. ولی بلا فاصله قبل از دفن پیغمبر یه حکومت عربی تشکیل شد و ملت هم فهمیدن در سایه این حکومت عربی به هرچه میخوان میتونن دست پیدا کنن، عرق‌خوری، زنا، کارهای دیگه، ربا، موسیقی‌های حرام. مسابقه دادن در تنها گذاشتن علی و پر کردن دور حکومت عربی. این حکومت چنان فرهنگ سازی کرد که مردم یه 7-8 سال بعد هم جاهل شدن هم گمراه. امت دیگه امت پیغمبر نبود، امت شیطان بود. این حرف کیه که امت امت شیطان بود؟ این حرف محبوبتون حضرت ابی عبدالله الحسین. امام حسین گفت ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان فرزدق. این ملت بر خود واجب کردن که بنده شیطان باشه. جهل از این بالاتر که من پروردگار رو رها بکنم و بیام معبودم و یزید انتخاب بکنم. منظور ابی عبدالله از شیطان در این جمله یزید بود. کی به یزید گفته شیطان؟ خدا در قرآن. خدا رو با یزید جا به جا کردن. ببینی جهل ملت و سقیفه به کجا رسید. خیلی عجیبه، حماقت تا کجا؟ که روزا شورا اونایی که اومدن تو گودال هم بدن و قطعه کردن هم سر و بریدن، گفتن ما برای رضای خدا داریم این کار رو میکنیم، چون حسین موجود مضریه، اما یزید موجود با منفعتی بود بنابه جهل اونا. بله، یعنی انقدر مردم و نفهم بارو بردن و امام صادق می فرمد از جلوی فهم حقایق رو گرفتن، انقدر نفهم بار اومدن که حق رو گفتن باطل، باطل رو گفتن حق. وقت امام باقر میگه خون پاکش رو داد تا مردم رو از این جهل نجات بده، خون پاکشو داد تا مردم رو از انحراف نجات بده. اگر ابی عبدالله این خون رو بنابه فرموده امام باقر نداده بود، الان خبری از یک جامعه قدرتمند عظیم که تمام گرگان عالم و ترسونده به نام جامعه شیعه اهل بیت وجود نداشت؟ شما محصول خون ابی عبدالله هستید، حجاب زنانتون محصول خون ابی عبدالله، پاکیتون محصول خون ابی عبدالله، تمام دشمنانم در همه جای دنیا از تربیت شدگان مدرسه اهل بیت میترسه. سیطره اسرائیل و مدرسه اهل بیت خورد کرد، گرگان جهان از خیزش مکتب اهل بیت سخت به وحشت افتادن، اما دیگه جلو این خیزش رو نمیشه گرفت. نزدیک 500 میلیون نفر هر سال به این ندای ابی عبدالله جواب میدن، هل من ناصرن ینصرونی. اینو میدونید کی گفت؟ میدونید اون وقتی که 71 نفرش شهید شده بودن، بچه 6 ماهشو کشته بودن، روی اسب نشسته بود گرسنه تشنه، از زخمهای بدن خون رفته بود، 4-5 بارم حمله کرده بود، جنگیده بود، حالا وسط میدان چنان خسته شده بود که این نوک نیزشو فرو کرد تو زمین، دستشو گرفت به نیزه، طرف صورتش رو گذاشت به نیزه که یه مقدار خستگیش برطرف بشه، اونجا به خودش قسم همه شما رو دید، صدا زد هل من ناصرن ینصرون. شما هم گفتین آره ابن رسوله، تو عالم ملکوت، تو علم خدا، تو علم ارواح، در عالم ارواح نمیدونم کجا ما به این قریب گفتیم ما میایم و تو رو یاری میکنیم. اون روز یه نفر نبود جواب، اما امروز 500 میلیون نفر جوابگو داره، سیاه میپوشن، گریه میکنن، سینه میزنن، خرج میکنن. چه رفیقایی داره ابی عبدالله تو خرج کردن؟ یه وقت یکی از دوستان من میگفت رفتم خدمت حاج محمد حسین کاشانی، قضیه مال 60 سال پیشه. اون رفیق من که به من میگفت حدود 35 سال پیش به من گفت، اون وقت خود اون 80 سالش بود، گفت رو ویلچر بود حاج محمد حسین، راه نمیتونست بره. گفتم اومدم برای ابی عبدالله پول میخوام، گوه ایبی نداره، دست چکه شده رو برد، مال بانک ملی بود، 60 سال پیش. گو بینیویس. من اومدم بینیویسم 20,000 تومن، چون اون زمان میتونست 20 تومن، نوشتم 200,000 تومن. چکو پاره کردم بهش دادم، گفت خودکارو بده امضا کنم. گفتم بخونو امضا کن. گو عینک ندارم. گفتم من عینک دارم. گو من برای ابی عبدالله عینک نمیذارم، هر چی نوشتی امضا میکنم، برو بگی. گفتم حاج محمد حسین 200,000 تومن. گو کل ثروت منم میذاشتی تو این چک، میرفتی میگرفتی، نگران نباش، هر کدوممون یه جور داریم جواب میدیم، لبیک یا ابا عبدالله. من میگم لبک یا ابا عبدالله چجوری؟ با بیان احکام دین، احکام پیغمبر، احکام اهل بیت، فرهنگ اهل بیت. شما با اومدنتون دارید میگید لبک یا ابا عبدالله، یکی با پول دادن، یکی با پای چای وایستادن، یکی با پای بلنگو وایستادن، یکی دم در وایستادن، به مردم خوش آمد گفتن، هر شکلی که فکر میکنید لبک یا ابا عبدالله جهان رو داره میگیره، خیلی دور نیست که جهان رو این لبک یا ابا عبدالله بگیره. چه شب عجیبیه. برگردید به سال 61 هجری، اون شب اصلی عاشورا رو نگاه بکنید. اولا تمام بچه کوچیکا امشب راحت خوابن، چون عموشون زنده است، عمو بیداره. اما خیمه های ابی عبدالله صدای گریه و مناجات و دعا و نماز ازش میاد. تا صبح شد، صبح ظهر شد، ظهر سه بعد از ظهر شد. امام گفت هل من ناصرن ینصرنی، یه نفر فقط جوابشو داد، یه نفر از 30,000 نفر یه نفر جواب داد، اونم نه با زبون، نه لبک یا ابا عبدالله، با تیر سشعبه. قلبشو هدف گره. تیر که به قلب نشست، در جا پا رو از رکاب خالی کرد. ذوالجناح فهمید ابی عبدالله میخواد بیفته، به عجله اومد توی گودال، دوتا دستشو تا جایی که میشد کشید، دوتا پاشو به عقب کشید. این حیوان از اون 30,000 نفر خیلی بهتر بود، میخواست ابی عبدالله آروم بیاد روی زمین که درد نکشه، رنج نکشه. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواس باد مخالف چو گیرگون گردید، عزیز فاطمه از سرنگون گردید. نزول جناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. برادران و خواهران شیعه، عزیزان با محبت، عاشقان ابی عبدالله، وقتی ابی عبدالله رو زمین اومد، اسب عجله اومد طرف خیمه ها، زن و بچه بیرون ریختن، دیدن زین اسب واژگون شده، یال اسب غرق خونه، همه با پای برهنه به طرف میدان دویدن. میدونید چی دیدن؟ امام زمان میفرماید وقتی رسیدن و شمر و جالسون علا صدری علیه السلام، دیدن شمر روی سینه ابی عبدالله،